سبا
برداشت دفاع کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
خب دوستان، با اعلام ساعت 14:30 از تهران تقدیم حضورتون خواهیم کرد برنامه خشت اول رو از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 43 دقیقه که موضوعش به تربیت فرزندان میپردازه. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشاء تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما پدر و مادرها بعضی وقتا، یعنی میتونم بگم خیلی از اوقات، عضو گروه های بزرگ یا کوچیکی هستیم، مثل گروه خانواده، گروه دوستانه، گروه مطالعاتی و گروه های دیگهی که توی زندگیمون ممکنه داشته باشیم و عضوشون باشیم. و اگه دقت کرده باشید، تأثیر حرفای اطرافیان در گروه به شدت توی زندگی ما ممکنه معکوس باشه و یا اینکه ممکنه جواب مثبتی ازش بگیریم. خلاصه که دوستای عزیزم، پدر و مادرای دلسوز و مهربان و به فکر، امروز در برنامه خشت اول قراره در مورد تأثیر گروه سازی فرزندان با شما صحبت کنیم. حالا این یعنی چی؟ مفصل ترش از کارشناس مهمان محترممون خواهیم شنید، ولی فقط تا این لحظه اینو داشته باشید از من که گروه سازی بر روی فرایند تربیتی فرزندان به شدت تأثیر داره و همه فرزندان ما در گروه های عضوان که ممکنه به شدت تأثیرش رو من پدر یا من مادر در زندگی فرزندم احساس کنم. پس با موضوع گروه سازی فرزندان با شما خواهیم بود. سلام به روی ماه همه شما دوستای عزیز.
سلام به روی ماهت، بکاکنت کلاهت، سلام به چشمات بود، به گوش و بینی و مو، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ بابات، سلام که خیلی ماهی، چشم نخوری الهی.
که قراره بشنوید حاصل تلاش خیلی از همکاران ماست که واقعا تلاششون بی صبرانه و پرثمر خواهد بود در برنامه خشت اول، ولی خب اینو داشته باشید، تهیه کننده ما مریم یوسفی پور که هر لحظه و همیشه برنامه ریزیشون برای برنامه خشت اول زیاده و طناز صدیفی هم صداهای زیبایی که قراره بشنوید رو با هنرنمایی ایشون خواهید شنید. من هم فاطمه امجدیان هستم، مجری برنامه، به همراهی کارشناس مهمان محترممون که خیلی شما دوستای عزیزمون ایشون و کلام گویاشون رو دوست داشتید، آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، برنامه امروز ما رو اصلا از دست ندید. ممکنه دو نفره باشه، سه نفره باشه یا چند نفره، این مهم نیست، ولی مهم تاثیرگذاری افراد گروه بر فرده. با موضوع گروه سازی فرزندان در 45 دقیقه‌ای که امروز از خشت اول با شما هستیم صحبت میکنیم. یه تلاش من و همکارانم اینه که لحظات بسیار پرثمری رو برای شما ایجاد کنیم. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ و اینجا خشت اوله. خب همراه شما خواهیم بود با موضوع گروه سازی فرزندان. بریم ببینیم فرزندانمون باید تو چه گروهایی عضو باشن و تأثیر چه گروهایی ممکنه به شدت در زندگی اونها اثرگذار باشه. دوستای عزیزم، مادرها، پدرها، همه کسایی که دغدغه تربیت فرزند دارید، در برنامه خشت اول امروز با شما خواهیم بود، چرا که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. خیلی ممنون از اینکه امروز هم شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه خشت اول رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که متوجه شدید با موضوع گروه سازی فرزندان با شما خواهیم بود و مطمئنم که شما هم سوالات بسیاری در این زمینه دارید و 30558 رو لطفاً فراموش نکنید. ما همزمان که داریم با آقای دکتر صحبت و گفتگو رو انجام میدیم منتظر سوالات شما هم خواهیم بود. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارای خوبتون و همه شنونده های بزرگواری که این برنامه رو دنبال میکنن. امیدوارم برنامه امروز به دردشون بخوره.
قطعاً همینطوره، چون آقای دکتر شنونده‌های ما به شدت نکات شما رو دوست دارن. ما اینو از پیمکاشو متوجه شدیم و امروز هم با موضوع تازه‌تر قراره در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما هستیم.
همراهتون خواهیم.
بحثمون گروه سازی و گروه بندی و مدیریت گروه بچه هاست. ببینید، ناخودآگاه بچه ها از قواره 2.5 سالگی، از قواره 3 سالگی به بعد دیگه آروم آروم جذب بچه های دیگه میشن و دوست دارن همبازی های خودشون رو در گروه های کوچک و بزرگ برای خودشون انتخاب کنن. ما پدر مادرها یه مشکل خیلی بزرگی که داریم اینه که اهمیت این گروه ها رو متاسفانه نمیدونیم عموممون و فکر میکنیم یه چیز معمولیه، شد نشد، در صورتی که واقعا گروه برای بچه ها مثل اکسیژن برای جسم بچه ها اهمیت داره. یعنی یه جسمی که اکسیژن دریافت نمیکنه چقدر تو خطره؟ همونطور یه بچه‌ای که گروه سازی و تبیین اصول اصلی گروه براش در نظر گرفته نشده، سیستم روانشناختیش تو خطره. چرا گروه خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه از نظر علمی ثابت شده مهمترین تغییرات مثبت ماندگار در گروه شکل میگیره. پدر مادرها حتما این موضوع رو تجربه کردن. مثلا بچه میره پارک برمیگرده، یک کلمه جدید یاد گرفته، بارها تکرار میکنه. یه اخلاقی رو یاد گرفته، بارها تکرار میکنه. رفته مهد کودک، یه بیت شعر یاد گرفته، اونو بارها تکرار میکنه. تغییرات مثبت ماندگار. منفیش هم همینطوره. یعنی بچه چیزی که از گروه دریافت کرده رو به سختی میتونیم مجابش کنیم که دست برداره و دیگه تکرار نکنه. پس اولین دلیل اهمیت گروه تغییرات مثبت ماندگاره. دومین دلیل معتبر بودن بچه است. ببینید، ما پدر مادرها احساس میکنیم خیلی موقع اگه بخوایم ارزشمندی بچه رو به ایش ثابت کنیم، باید حرفشو گوش بدیم، باید براش خرج کنیم، باید براش وقت بذاریم. همه اینا خوبه، همه این توجه ها و همه این همراهی و همپایی ها اثر مثبت داره، اما اینو نمیدونیم که بزرگترین دسته اعتبار، بزرگترین حس ارزشمندی بچه ها تو گروه تعمیم میشه. یه بچه ای وقتی مورد پیشنهاد یه بچه دیگه تو گروه قرار میگیره که بیا وایس دروازه، میخوایم فوتبال بازی کنیم، بیا با هم سرسره بازی کنیم، بیا با این دوچرخه بازی کنیم، بیا گل بازی کنیم، این بچه انقدر احساس عزتمندی، انقدر احساس ارزشمندی میکنه که با دنیا توجه پدر مادر قابل پوشش نیست.
خب آقای دکتر، این تأثیری که شما میفرمایید بسیار مشهوده.
بله.
یعنی من به عنوان یه مادر یا به عنوان یه پدر باید خودم گروه فرزندم رو انتخاب کنم؟
حالا این که باید چی کار کنیم رو عرض میکنم. اول بذارید اهمیتشو بگم که پدر مادرها یقین کنن کاری که باید بکنن خیلی پر نتیجه است، ضرورتش رو ایجاد کنیم، بعد بریم سراغ بایدها و نبایدهاش. سومین قدم انسجام رفتار بچه هاست. از نظر علمی ثابت شده بچه هایی که رفتارشون متعادله، قواره داره، شادیشون، غمشون، خشمشون، خواسته هاشون، نحوه حرف زدنشون، اعتراض کردنشون، خوابیدنشون، غذا خوردنشون، کارتون نگاه کردنشون، بازی کردنشون متعادله، بچه هایی هن که تو گروه هن. یکی از بزرگترین دلایل عدم تعادل رفتار بچه ها بچه هایی هن که تک میپرن تو گروه نیستن. یه دفعه نگاه میکنی 12 ساعت داره تلویزیون نگاه میکنه، 5 ساعت داره کامپیوتر بازی میکنه، اصلا غذا نمیخوره، تا 2:30 شب بیداره. یکی از بزرگترین دلایل عدم رفتار متعادل بچه ها اینه که تو گروه نیستن. پس اگر میخوایم برای بچه ها یه انسجام رفتاری متعادل رقم بزنیم، باید برای گروهی که بچه هامون توش حضور پیدا میکنن تدبیری بیاندیشیم و کارهایی بکنیم که حالا مفصل توضیح خواهم داد.
خب آقای دکتر، الان ممکنه این سوال برای پدر و مادر رو پیش بیاد که ما زندگی آپارتمان نشینی داریم، واقعا شرایطش رو نداریم بچه‌مون بره با دوستای دیگه بازی کنه.
یا بچه من تک فرزنده.
بله.
خیلی اصلا یکی از بزرگترین دلایلی که الان گروه متاسفانه کارکردهای خودش رو ارائه نمیده همین مشکل تک فرزندی بودنه. یعنی 41% از دلیل بی نتیجه بودن اثرات گروه برای بچه‌ها اینه که بچه‌ها تک فرزندن، یعنی اصلا بلد نیستن ارتباط اجتماعی، که مفصل بهش میپردازن. خب دو تا دیگه از ضرورت گروه بگم و برم سراغ بایدها و نبایدها. یکی دیگه از مهمترین دلایل گروه و خروجی‌های مثبت گروه اعتماد به نفس بالاست. ببینید، ما پدر مادرها، خانم امجدیان، خیلی موقع‌ها خیلی رفتارها و وجنات و سکنات رو تو بچه‌هامون دیدیم، میدونیم یه چیزی رو یا بلدن. مثلا میدونیم که بچه من میتونه بند کفششو ببنده، میتونه یه نقاشی خوشگل بکشه، میتونه کلید بندازه مثلا تو قفل و در رو باز کنه، اما تو خیلی از موقعیت‌ها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی به توانایی خودش باور نداره. بچه من تو خونه، تو اون واحد آپارتمانی 60 متری 50 متری یه دوچرخه مثلا سایزه مثلا 20 براش خریدم، یه دوچرخه سایزه 16 براش خریدم، بازی میکنه، کمکم براش گذاشتم، بازی میکنه، ولی وقتی میره تو پارک دوستش بهش میگه بیا دوچرخه منو نگهدار، میگه حتی نمیتونم دوچرخه تو رو نگه دارم. چرا به توانایی خودش باور نداره؟ چون تو گروه نبوده. از نظر علمی اعتماد به توانایی ها، باور به توانایی ها 75% ربط داره به حضور تو گروه ها. یعنی اگه بچه های ما تو گروه های مطلوب نباشن، به توانمندی های خودشون مطلق اعتماد نخواهند داشت، باور نخواهند داشت. پس خروجی بعدی گروه اعتماد به نفس بالاست. و نکته آخر، شادی و شادابی. از نظر علمی ثابت شده یه هورمونی تو وجود بچه ها زیاد ترشح میشه به نام دوپامین. بچه ها رو شاد و سرحال و شاداب میکنه دوپامین. ثابت شده بچه هایی که تک میپرن، بچه هایی که تو گروه نیستن، ترشح هورمون دوپامینشون 1/3 بچه هایی که تو گروه هن. یعنی به طور متوسط بچه هایی که تو گروه عضو نیستن و گروه های مطلوبی برای همراهی با اینا نیست، 1/3 شادابی و شادی رو تجربه میکنن. حالا من پدر مادر هی زحمت بکشم براش اسباب بازی بخرم، هی باش بازی کنم، هی دل به دلش بدم و توجهش بکنم، بابا این بچه میخواد، به قول قدیمی ها بچه میخواد، دیدید بچه‌هایی که میرن مهمونی چقدر شادابن، منتظرن مهمون بیاد، میپرسه مامان محمد یاسین میاد، مامان حسین میاد، مامان سارا میاد، مامان امیرعلی میاد. کیان اینا؟ اینا کسایی هن که بچه های ما با دیدن این بچه ها گل از گلشون میشکفه و مالا مال از شادی و شادابی میشن.
حتما باید گروه شامل همسالان باشه، نمیشه من پدر و مادر براش یه گروه دوستانه باشیم؟
گروه همالان و همسالان تعیین کننده است. ببینید اگر من پدر مادر باش یه گروه تشکیل بدم خوبه، اما اثرگذاریش 20%. چرا؟ چون بچه میدونه من یه بزرگسالم، میدونه که این ابراز توجه من، این همپایی من تو بازی همپایی واقعی نیست. یعنی اون بچه متوجه، یه بچه 3 ساله 4 ساله متوجه میشه که من اگه دارم باش مثلا ماشین بازی میکنم، از ماشین بازی لذت نمیبرم، دارم برای اون ماشین بازی میکنم. اما وقتی یه بچه 4 ساله با یه بچه 4 ساله یا 5 ساله ماشین بازی میکنه، تمام وجود اون بچه رو مالامال از شادابی و همراهی میبینه و از این شادابی و همراهیه که لذت میبره و احساس خوب رو تجربه میکنه. پس تو قسمت اول عرضم متمرکز شدیم رو اهمیت گروه و خروجی هایی که گروه برای بچه ما میتونه داشته باشه. پس با توجه به این خروجی های بسیار مطلوب، موظف هستیم به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک مربی که برای گروه هایی که بچه هامون توش حضور دارن تدابیری بیاندیشیم. و صد البته متاسفانه ما پدر مادرها اشتباه هایی میکنیم که گروه کارکرد خودش از دست میده، که تو قسمت بعدی عرض خواهم کرد.
انشاءالله تا لحظاتی دیگه همچنان پر انرژی همراهتون هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، خوبه که بدونید اینجا یعنی در برنامه خشت اول همه ی تلاشمون اینه که خشت‌های تربیتی فرزندان رو مطرح کنیم. امروز هم با موضوع گروه سازی در فرزندان با شما خواهیم بود و در بخش قبلی به همراهی آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، به اهمیت گروه پرداختیم. یعنی متوجه شدیم که چقدر اعضای یک گروه و اصلا تشکیل یک گروه بر تغییر فرد میتونه اثرگذار باشه و چقدر میتونه فرد رو به اعتماد به نفس داشتن تشویق کنه. همچنان همراه آقای دکتر هستیم تا نکات تازه تری رو یاد بگیریم.
بسیار خوب، تو این قسمت میخوام به 3 نکته بسیار مهم که چرا گروه هایی که بچه های ما توش حضور پیدا میکنن نتیجه نمیده اشاره کنم. شاید خیلی از مخاطبا این سوال براشون به وجود بیاد، آقای کاظم‌زاده بچه من تو خیلی از گروه ها هست، بچه من مثلا هفته یه بار، 2 هفته یه بار با بچهای خالش، با بچهای دایی، با بچهای عمو و عمه دور هم دیگه جمع میشن، بازی میکنن خونه مادر بزرگ پدر بزرگا. بچه من هفته یه بار مهد کودک میره. ما ماهی 2-3-4-5 بار پارک میریم و فرزند من با بچهای پارک به صورت گروهی بازی میکنه. اما هیچ کدوم از این خروجیایی که شما گفتی رو نداره. نه تغییر مثبت رقم میخوره، نه عزت نفسش بالا میره، نه رفتارش منسجم میشه و متعادل میشه، نه اعتماد به نفسش بالا میره، نه شادی و شادابی رو تجربه میکنه. چه اشکالی وجود داره تو داستان گروه سازی بچهای ما؟ 3 تا اشکال. 1، بچه من تک فرزنده. از نظر علمی ثابت شده اگر بچهای ما تک فرزند باشن، اثر گروه 40% برای بچه ما ایجاد نمیشه.
خب آقای دکتر، الان تک فرزندی ما زیاد میبینیم تو
خیلی
جامعه.
زیاد متاسفم.
بنابراین خب واقعا شاید خیلی از خانواده ها شرایط داشتن حالا فرزندان دیگه هم نداشته باشن.
دقیقا.
شما بفرمایید که فرزندی که واقعا به
تک
این
فرزندان چه کار
افتادن، بله چه کار باید بکنن؟
حالا پس دلیل اول ما فعلا نمیتونیم کاری بکنیم، یا حداقلش الان نمیتونیم کاری بکنیم. خب ولی اینو بدونیم که دلیل اینکه گروه برای بچه ما خروجی نداره اینی که بچه من کسی رو نداره که قوانین گروه رو باش تمرین کنه. یعنی خود گروه محل آزمون و خطای رفتار بچه منه. این غلطه. بچه من باید با خواهر برادرش قوانین گروه سازی رو تمرین کنه تا بتونه نقش مطلوبی رو تو گروه های بیرونی ایفا کنه. حالا که نیست پس 40% کار میرنگه. اما ما فعلا این کار رو نمیتونیم بکنیم، ولی بدونیم که این داره اثر میذاره تک فرزندی. نکته دوم، مداخله های اشتباه پدر مادره. از نظر علمی ثابت شده تو پژوهش‌ها و تو مشاهده‌ها 45% از دلیل نتیجه ندادن گروه به خاطر اشتباه‌های پدر مادره، که من مفصل می‌خوام روی این موضوع مانور بدم و نکاتی بگم که ما اشتباه‌هایی رو انجام ندیم و کارهای مهمی رو انجام بدیم که حالا عرض می‌کنم. 15% هم ناتوانی بچه‌ها در برقراری ارتباط و در پذیرش قوانین اجتماعیه. پس ما یه دلیل 40% داریم که تک فرزندیه، یه دلیل 45% داریم که مداخله های اشتباه پدر مادره، یه دلیل 15% داریم که ناتوانی خود بچه هاست. ما دلیل اولو نمیتونیم کاری بکنیم فعلا، اما دلیل دوم و سوم، یعنی مداخله های اشتباه پدر مادر و ناتوانی خود بچه ها رو میتونیم از بین ببریم.
دست خودمونه.
دقیقاً. یعنی ما یه چیزی تو مایه های 50% الی 60% میتونیم اثرگذاری گروه رو برای بچه‌مون بالا ببریم. خب چرا این کارو نکنیم؟ خب پس بریم سراغ کارهایی که باید انجام بدیم برای اثرگذار بودن گروه. پدر مادرها متاسفانه برای حضور بچه‌شون توی گروه برنامه ندارن. اولین قدم اینه، من پدر مادر باید برای بچه‌م برنامه داشته باشم که آقا جان الان من اینو میبرم پارک، اینو میبرم مهد کودک، بچه‌های فامیل میان خونه ما بازی، بچه‌های من میرن اونجا بازی، قراره چه تغییراتی رقم بخوره تو دل بازی، قراره چه اتفاقهایی ایجاد بشه که حالا دنیا اتفاق ما میتونیم رقم بزنیم و من کلی پیشنهاد دارم برای بازی و فعالیت‌های گروهی که میتونیم تغییرات شگرفی رو رقم بزنیم که دونه دونه توضیح میدم. پس باید پدر مادرها برنامه داشته باشن. الان قراره بچه من 2 ساعت و نیم با بچه خالش تو خونه خاله اینا بازی کنه.
خب آقای دکتر، قرار چه اتفاقایی رقم بخوره؟ ما رو که نمیپذیرن، یعنی ما اگه مداخله کنیم عصبانی میشن.
دقیقاً، به خاطر اینکه بلد نیستیم. اگه بلد باشیم اتفاقاً با تمام احساس خوب با ما همراهی میکنن. پدر مادرها یه اشتباه واضح دارن. به مجرد اینکه بچه با بچه دیگه سرگرم میشه رهاش میکنن، میرن سراغ کارهای خودشون.
یا
حالا آفرین، بزرگترها مثلا میشینن با هم دیگه بازی میکنن، با هم دیگه صحبت میکنن، یا راجع به مسائل جاری زندگی کارهایی انجام میدن، مثلا مهمونی قرار رقم بخوره، یه خانواده زودتر از خانواده های دیگه رفته، بچه‌ها دارن بازی میکنن، مامان خانواده هم به صاحبخونه کمک میکنه، مثلا سالاد درست میکنه، بچه‌ها هم با هم دیگه دارن با این. غلطه. در خیلی از موارد بزرگترها باید برای گروه بچه‌ها برنامه داشته باشن که حالا عرض میکنم یعنی چی. پس قدم اول باید برای گروه بچه‌ها برنامه داشته باشیم. میگم الان شاید مخاطبا متوجه نشن برنامه داشته باشن یعنی چیا. دنیا اینجا نکته داره که عرض میکنم. نکته دوم اینه که مداخله های ما نباید دوتا مشکل رو داشته باشه. ما معمولا مداخله هامون دوتا مشکل رو داره. یک، زمانی مداخله میکنیم تو گروه که بچه‌ها دارن یا یه نابسامانی رو رقم میزنن، یه خرابکاری میکنن، یا دارن با هم دیگه دعوا میکنن. خب من بزرگتر ورود میکنم، از هم دیگه جداشون میکنم، یه قانونی رو تعیین میکنم، نمیخواد با هم دیگه بازی کنید، اگه اینطوری کنید میریم خونمونا، تهدید میکنم که بچه‌ها یا به هم دیگه آسیب نزنن یا بچه‌ها به محیطی که دارن بازی میکنن آسیب نزنن. مثلا 3 تا پسر بچه شر، شیطون، آتیشباره تو خونه جمع شدن، یه توپ صابخونه، مثلا بچه صابخونه آورده، دارن توی خونه توپ بازی میکنن. خب معلومه یکی یه شوت میزنه میخوره به تلویزیون، یکی یه شوت میزنه میخوره به قابی که به مثلا دیوار وصله، یکی یه شوت میزنه میخوره به پنجره، همه چی به هم میریزه.
حالا بعد آپارتمان نشینی هم بهش اضافه کنیم.
دقیقاً. حالا من مثلا پدر بزرگتر من مادر بزرگتر چیکار میکنم؟ میام شروع میکنم تذکر دادن، نکنید این کارو تو خونه که جای فوتبال نیست، برید بیرون بازی کنید، بیرونم هوا سرده، هوا آلوده است، نمیخواد بیرون بازی کنید، بشینید با هم دیگه مثلا چه میدونم نقاشی بکشید. این غلطه. اولین اشتباه اینه که تو گروه با مداخله به آسیب زدن به محیط یا به آسیب زدن به خودشون رفتار کنیم. دومین اشتباه که از اولیه خیلی خطرناک‌تره قانون گذاریه. مثلا هیچ کس حق نداره از این اتاق بیاد بیرون، همتون باید تو این اتاق بازی کنید. اصلا نمیخواد اون توپو بذار کنار، همتون بیاید با هم دیگه لگو درست کنید.
محمد حسین بودو برو ماشیناتو بیار، با همدیگه ماشین بازی کنید بی سر صدا. باباجی تو این یکی اتاق خوابیده. قانون میذاریم تو دل گروه برای بچه‌هامون. بچه‌ها با دو تا چیز کارکردهای گروه رو دیگه دریافت نمی‌کنن. یک، مداخله‌های تحذیری و تهدیدی که تو قسمت اول گفتم. دو، قانون‌هایی که از بیرون ایجاد شده. من پدر مادر باید بدونم اگه این دوتا کارو میکنم، یعنی اثرات گروه رو دیگه به هیچ عنوان برای بچم نمیتونم تأمین کنم. حالا جواب سوال اولمو دادم که خیلی از مخاطبا سوال میپرسن آقای کاظم‌زاده ما بچه‌هامون رو خیلی از گروه ها میبریم، پس چرا گروه نتیجه نمیده؟ چون یک، بی مورد مداخله میکنی و تهدید میکنی و بچه‌ها رو جدا میکنی. دو، قانون گذاری میکنی. حالا سوال آقای کاظم‌زاده، اجازه بدیم بچه‌ها آتیش بپا کنن خونه رو با خاک یکسان کنن؟
نگیم.
ما هم هیچی نگیم. این درستشه؟ یعنی اگه بچه بریزه بپاشه بشکنه داغون کنه خوبه؟ نتایج گروه خروجی میده؟ خیر، مشکل برنامه داشتنه. پس دوتا کاری که نباید بکنیم و گفتم، حالا بریم سراغ ایجاد برنامه که دنیا نکته داره.
بسیار عالی. پس اگر اجازه بدید همه شنوندگان ما گوش به زنگ باشن که قراره یه نکته خیلی خیلی خوب رو بهشون یاد بدیم. با ما باشید. عضویت در گروه میتونه روحیه فرزندانمون رو تغییر بده. حالا شما پدر و مادر عزیز برای این عضویت در گروه فرزندتون برنامه‌ای دارید؟ اصلاً برنامه برای عضویت در گروه چطور باید باشه؟ نکات خیلی خیلی کاربردی رو قراره بشنویم از آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت. اینجا خشت اول و پاسخگوی شماست. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. از آقای دکتر کاظم‌زاده این جمله رو شنیدیم که باید برای عضویت فرزندانمون در یک گروه پدر و مادر رو برنامه داشته باشن. حالا اینکه برنامه یعنی چی و اصلاً چه برنامه‌ای میتونه مفید باشه برای عضویت فرزندانمون در گروه رو همین الان خواهیم شنید. پدرای عزیز، مادرای دوست داشتنی، همراه ما باشید. قرار نکات خیلی خیلی خوبی رو از آقای دکتر بشنویم. آقای دکتر همراهتون هستیم.
در خدمت شما هستم. خب ما بریم سراغ این که برنامه ریزی برای بچه ها قراره چه اصولی داشته باشه. یعنی باید هدفمند برای گروه سازی بچه ها من پدر مادر برنامه داشته باشم. اولین نکته این که هرچی فضا آزادتر باشه و طبیعی تر باشه، گروه اثر خودشو بیشتر ایجاد میکنه. مثلا میخوایم بچه هامون رو به یه پیشنهاد بازی یا یک پیشنهاد فعالیت مطلوب میهمان کنیم. من میتونم توی واحد آپارتمانیم این کار کنم، میتونم تو پارکینگ خونمون این کار کنم، میتونم تو پارک سر کوچه‌مون این کار بکنم. بهتره که تو پارک سر کوچه‌مون این کار بکنم. نشد تو پارکینگ، نشد تو خونه. منظورم اینه که تنبلی نکنیم و از فضاهای مرده و محدود استفاده نکنیم. من یه مربیم، میتونم یه کار گروهی تو کلاس ارائه بدم، میتونم بچه ها رو بردارم ببرم تو نمازخونه مرکز آموزشیمون، میتونم بچه ها رو ببرم تو حیات. اگر تو حیات میتونم ببرم، تو کلاسی که بچه ها در کنار هم دیگه نشستن این فعالیت گروهی رو ارائه ندم. این موضوعیت داره تو خروجی سازی گروه. یعنی هر چقدر فضایی که بچه ها توش قرار فعالیت گروهی ارائه بدن وسیع‌تر و طبیعی‌تر و غنی‌تر باشه بهتره.
خب آقای دکتر، از اونجایی که معلمای عزیزم شنونده ما هستن، خب ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که خب آقای دکتر، نمیتونیم بچه‌ها رو ببریم تو حیاط و در عین حال کنترلشون کنیم. بچه‌ها دیگه بازی گوش میشن، سر به هوا میشن، حرفای ما رو گوش نمیدن.
دقیقاً. اگر فاکتورهای بعدی اصول برنامه رو رعایت کنیم، قطعاً این اتفاق نمیفته. اتفاقا بچه ها تو بحث گروه سازی مطلوب، یعنی تو زیر مجموعه داشتن برنامه برای گروه، انقدر خوب همراهی میکنن، انقدر خوب خود کنترلی و نظم پذیری دارن که مربی ها و پدر مادرها اصلا تعجب میکنن. خیلی موقع ها ما پدر مادرها، ما مربی ها، وقتی از بیرون لجاجت و مخالفت بچه ها رو میبینیم، فکر میکنیم بچه ها ذاتن اینطوری هست، در صورتی که لجاجت و عدم پذیرش یک مخالفت علنی